8 صبح تهران و 5:30 دقیقه بامداد پراگ، این برنامه صبحانه با خبر ویژه، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 میتونید با ما همراه بشید. من و همکارانم با شما هستیم برای آخرین گزارش ها، خبرها و آخرین وقایع در حوزه‌های مختلف سیاست، فرهنگ، اقتصاد و همینطور مرور روزنامه‌های صبح تهران، ورزش و موسیقی. و ما پیش از اینکه این 30 دقیقه پایانی رو که دیگه تصویری نخواهد بود و فقط صدای ما رو میشنوید به ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم ابتدا سری بزنیم به مشروع خبرها با همکارم شاهین بشیری، بعد برمیگردیم نگاهی خواهیم کرد به آنچه که برای گزارش همون خواهیم داشت.
با سلام دوباره. کاخ سفید اعلام کرد قطع فوری کمک های مالی به ارتش مصر در راستای منافع واشنگتن نیست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اظهار داشت که دولت آمریکا هنوز این آمادگی را ندارد که سرنگونی دولت مصر به دست ارتش را کودتا بنامد. چنانچه ایالات متحده برکناری مرسی به دست ارتش را کودتا بخواند، به طور قانونی دیگر نمیتواند به این کشور کمک کند. در پی تیراندازی و کشته شدن دست کم 51 نفر در مقابل گارد جمهوری در قاهره، کشورهای مختلف به این رویداد واکنش نشان دادند. آمریکا از ارتش مصر خواست حد اکثر خویشتنداری را از خود نشان دهد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که با همه طرف‌ها در مصر در تماسند تا بر اهمیت حفظ آرامش تأکید کنند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، واقعه دوشنبه را کشتار توصیف کرد و گفت که باید روند عادی کردن وضعیت سیاسی کشور که به خواست مردم مصر احترام بگذارد آغاز شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید سرویس ایمیل ملی راه اندازی شده است. محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، به خبرگزاری های ایران گفته است که مهمترین علت راه اندازی این سرویس امنیت و حفظ اطلاعات است و رابطه ایمیلی شهروندان ایرانی با دولت از این طریق انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات ایران همچنین گفته است که امنیت اطلاعات و حریم شخصی کاربران این سرویس تأمین می شود. به گفته دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خود را درباره نقاط ابهام پرونده هسته‌ای تهران از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای غربی این مذاکرات را به دقت زیر ذره‌بین خواهند گذاشت تا مشخص شود که ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته‌ای خود آمادگی دارد. آژانس خواستار دسترسی به سایت پارچین، اسناد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین افراد درگیر در این پروژه است. آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و آب نوشیدنی در این شهر در حال حاضر جیره بندی شده است. مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان تهران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت آب در اصفهان بحرانی است و ممکن است همین مقدار آب هم در ماه شهریور موجود نباشد. گزارش ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی محله‌ای در دست مخالفان مسلح در شهر حمص است. فعالان مخالف بشار اسد و منابع دولتی از گلوله باران سنگین محله خالدیه که در دست شورشیان است خبر می‌دهند. ارتش سوریه از 10 روز پیش حملات گسترده‌ای را به مواضع مخالفان در حمص آغاز کرد. تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران طی نامه‌ای به خانواده نلسون ماندلا با ادای احترام به صبر و بردباری وی جهت تحقق آرزوهای مشترک انسانی برای وی آرزوی سلامتی کردند. به گزارش وبسایت کلمه، این نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه تصویری از نلسون ماندلا بر روی تابلویی چاپ شده بود و توسط جعفر پناهی و نسرین ستوده، آخرین برندگان جایزه ساخاروف، به سفارت آفریقای جنوبی در تهران تحویل داده شد تا برای خانواده نلسون ماندلا ارسال شود. در این نامه از نلسون ماندلا به عنوان کسی یاد شده که به دلیل برگزیدن روشی آشتی جویانه و شجاعانه در مبارزه با نژادپرستی از جایگاه ویژه و شایسته‌ای برخوردار است. در پی افشای فعالیت‌های شنود اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا، دولت برزیل اعلام کرد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت برزیل روز دوشنبه گفت برای روشن شدن این نکته که شرکت‌های مخابراتی این کشور با آمریکا در زمینه‌های جاسوسی و اطلاعاتی همکاری کرده‌اند، تفحص می‌کند. آناتل آژانس دولتی که فعالیت‌های مخابراتی برزیل را سازماندهی می‌کند، اعلام کرد همکاریش با پلیس فدرال و سایر آژانس‌های دولتی را به منظور کمک به روند تحقیقات آغاز کرده است.
شاهین بشری بود آخرین خبرها. و اما روز دوشنبه گفتگوهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد میان دو قاره آغاز میشه. این گفتگوها در حالی آغاز خواهد شد که افشای شنود گسترده سازمان امنیت ملی آمریکا بر روابط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا هم سایه انداخته. فریدون زرنگار نگاهی کرده به این ماجرا.
هیات‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از روز دوشنبه گفتگوهای خود را برای دستیابی به توافقنامه‌ای برای مبادلات بازرگانی خود در واشنگتن آغاز می‌کنند. هدف این گفتگوها امضای توافقنامه‌ای برای تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا و برطرف کردن موانع تجاری بین دو قطب بزرگ اقتصاد جهانی است. اهمیت اقتصادی چنین توافقنامه‌ای به گفته خوز مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، این است که مشارکت اقتصادی دو قدرت برتر تجاری جهان قواعد بازی را تغییر می‌دهد و اقتصاد هر دو طرف توافق را تقویت خواهد کرد. آقای باروسو امضای این توافقنامه را تحول مهمی در عرصه اقتصاد جهانی می‌داند. اتحادیه اروپا امیدوار است که در پی کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری با آمریکا و امضای چنین توافقنامه‌ای میزان رشد اقتصاد کشورهای عضو 0.5% افزایش پیدا کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم گفته است که تجارت آزاد و عادلانه با اتحادیه اروپا تضمین کننده میلیون ها فرصت شغلی در آمریکا خواهد بود. به گفته آقای اوباما چون این توافقنامه‌ای به افزایش اشتغالزایی، افزایش صادرات و تقویت موقعیت آمریکا در بازارهای آسیایی هم کمک خواهد کرد. از مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم آیا دستیابی به یک چنین توافقنامه‌ای ممکن است؟ مهرداد عمادی:
در چارچوب این گفتگو بین واشنگتن و بروکسل و کشورهای اتحادیه اروپا چند مسئله بسیار دشوار هست برای هر دو طرف در چارچوب محدودیت‌های تجاری و پوشش‌هایی که به صورت حمایت از صنایع ملی هست که اینا یک مقدار باعث افزایش تنش شده، ولی گروه ارزیابی مسئول شدن که تحلیلی بدن و این 8 ماه پیش وقتی این گزارش اومد نشون داده شد هم در واشنگتن به کنگره هم در اتحادیه اروپا به کشورهایی که نگران بودن مثل فرانسه، مثل اسپانیا که آزاد دست کردن تجارت بین امریکا و اتحادیه اونها رو ممکن است صدمه بزنه، که در کل بعد از 3 سال حتی کشورهایی که در نخواست یک مقدار هزینه منفی بدن بعد از 3 سال حتی برای اونها هم دستاورد این توافق مثبت خواهد بود. در این چارچوب حتما یک مشکلات بسیار جدی خواهد بود در سطح کشورهای اتحاد و در سطح بعضی صنایع در امریکا، ولی که من تصور میکنم در هر دو سوی اقیانوس آتلانتیک الان این بسیار بسیار تمرکز شده که این گام بعدی طبیعی برای جهانی کردن و برای توسعه تجارت بین امریکا و اتحادیه اروپا.
با توجه به حجم بیش از 600 میلیارد دلاری سالانه مبادلات بازرگانی میان دو قاره دو سوی اقیانوس اطلس و با توجه به اینکه دو طرف قرارداد بیش از نیمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، این امیدواری ها چندان بلند پروازانه هم به نظر نمی رسد. به رغم این امیدواری ها، صنعت فیلم اروپا به گونه جدی با این قرارداد مخالف است و خواهان مستثنا شدن این صنعت از قرارداد تجارت آزاد است. کارگردانان و تولید کنندگان فیلم در اروپا نگران آنند که با قطع یارانهای دولتی نتوانند در برابر صنعت فیلم آمریکا مقاومت کنند. رودی مانتین یک کارگردان رومانیایی میگوید:
Această decizie ar însemna într-un fel sau altul sfârșitul finanțării cinematografiei europene.
با توجه به حمایت‌هایی که کشورهای اروپایی از صنعت فیلم خود می‌کنند و نیازی که به این حمایت‌ها احساس می‌شود، در صورت قطع این کمک‌ها، سینمای اروپا از صحنه خارج خواهد شد و هیچ شانسی برای رقابت با سینمای تجاری آمریکا نخواهد داشت.
دولت فرانسه حتی تهدید کرده است در صورت مستثنا نشدن صنعت فیلم از این قرارداد، توافقنامه احتمالی را وتو خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا دو سال پیش یک کارگروه مشترک را با هدف بررسی امکان امضای توافقنامه تجارت آزاد تشکیل دادند. پیش بینی می شود دستیابی به چنین توافقنامه‌ای سالها طول بکشد. در سال جاری برنامه ریزی شده است که دو دور دیگر گفتگوها میان بروکسل و واشنگتن انجام شود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جانشین یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران است تشدید مقابله با اونچه که ناهنجاری‌های اخلاقی در سواحل شمالی کشور نامید خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب‌الله جان‌نثاری در این باره گفته که نیروی انتظامی با بکارگیری قایق و شناور طرح سالمسازی سواحل شمال رو دنبال خواهد کرد. رضا جمالی در این باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
جانشین یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران از برخورد جدی پلیس با آنچه که ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در سواحل شمالی کشور عنوان کرده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ حبیب‌الله جان‌نثاری از تشدید اقدامات پلیس در طرح موسوم به سالمسازی دریا خبر داده و افزود یگانهای ویژه با بکارگیری شناورها و حضور فعال در سواحل با هر گونه به گفته او ناهنجاری‌های اجتماعی به شدت مقابله خواهد کرد. این فرمانده ارشد نیروی انتظامی ایران شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی غربی را عامل ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرده است. چند سالی است که نیروی انتظامی ایران در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای اجرایی به نام طرح جامع عفاف و حجاب دارد. اجرای این طرح به وسیله نیروهایی تحت عنوان گشت ارشاد انجام می‌گیرد. در این مدت انتقاداتی در نحوه اجرای این طرح مطرح شده، از جمله نامشخص بودن مصادیق طرح‌های اخلاقی بر میزان این انتقادات افزوده است. در این زمینه علی طائفی، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره شیوه‌های سلبی و ایجابی نیروی انتظامی ایران در اجرای طرح‌های اخلاقی و امنیت اجتماعی می‌گوید:
حضور پررنگ نیروی انتظامی که هر از گاهی اینها مثلا داستان رو هم رسانه‌ای می‌کنن، به نظر میاد که مهمترین نقشی که نظام و سیستم انتظامی به عنوان یک ابزار اجرایی برای ایفا می‌کنه عبارت از این است که خود اعمال قدرت بکنه. به یک معنای دیگه می‌تونم بگم که در واقع نظام به واسطه این ابزار می‌خواد حضور پررنگ ایدئولوژیک خودش رو هم در جامعه به اثبات برسونه. او میدونه که به واسطه فرض کن آموزش‌های رسمی یا صدا و سیما و رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی رسمی که در داخل کشور داره، به طور مشخص نمیتونه آنچنان که باید به ویژه نسل جوان یا نسل جدید رو به دنبال خودش بکشونه و اطاعت یا تبعیت از الگوها و نمودهای فرهنگی خودش رو از اونها بخواد و بی‌تردید به همین خاطر دست به ابزارهای فیزیکال و یا امنیتی یا سرکوبگرانه خودش میزنه.
دست کم بیش از 30 سال است که اجرای طرح‌های موسوم به امنیت اخلاقی و ارشادی به شیوه‌های مختلف در ایران دنبال شده است. علی طائفی، جامعه شناس، در ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح‌های امنیت اخلاق در ایران معتقد است که
نگاه یک نظام دینی مبتنی بر پدرسالار اساساً جامعه رو به عنوان یک طفل کودک و به اصطلاح فاقد حق تلقی میکنه که نیازمند یک هدایتگری و ارشاد عمومیه. به دنبال در واقع تمشیت و تنبیه و مجازات دائم جامعه هستن و کمتر به سراغ تشویق افراد یا اصلاح و دگرگونی های فرهنگی رو به توسعه در جامعه هستند. حکومت اسلامی با همه ابزارهای خودش در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، به ویژه در این زمینه اصلاح اجتماعی که به دنبال کنترل نسل جوان، به ویژه از بعد پوشش و نوع مناسبات اجتماعی اینها هست، گویی لباس یک طفل خردسال رو تن یک جوان تنومند کردن است. لذا به اعتقاد من چنین روش برخوردی اساساً پاسخ‌پذیر از بعد نه تاریخی سینه فرهنگین زیرساختای این جامعه و نه از بود آثار و تأثیر و تأثیرپذیری روابط بین‌الملل در جامعه ایران و فلسفه رسانه‌های جدید، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت اصلا پاسخگوی این نیازها و رشد ساختاری در جامعه نیست. به همین منظور من فکر می‌کنم علیرغم اینکه 30 سال یا خیلی از این داستان گذشته، ولی هنوز ما می‌بینیم که جنبش یا حرکت ضد ساختاری همچنان داره رخ میده و این نشون از این است که اساساً جامعه یک شکاف جدی با بدن دولت و حکومت داره.
یکی از انتقادات مطرح شده درباره طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، مسئله جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌های اجرا کننده این طرح است. با این حال، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، چندی پیش تأکید کرد که اجرای طرح امنیت اخلاقی در کشور تعطیلی ندارد.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه بریم و سری بزنیم به پیام های شنوندگان که همکارنا آماده کردن برای این بخش.
در مورد انقلاب مصر انقدر نگوید کودتا. اونها نمیخوان مثل ملت ما بشن، نمیخوان 30 سال صبر کنن. اونها حوصله نداشتن مثل ما تحمل کنن. ارتششون هم سالم مونده، مردم به کمک مردمشون شتافت. نگین کودتا.
در رابطه با مصر میخواستم بگم آقای امر موسا حتما میاد سر کار. خاورمیانه جمال عبدالناصر دیگه میخواد، یعنی میخواد، واقعا میخواد. ما با مردم آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوستان هستیم، فقط این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد بین ما و اونها تفرقه بندازه. دروغ بر آزادی، دروغ بر شما. حسین استم از تبریز. خدا
آقای مرتضوی بگید ماشینش رو بعد جا پارک نکن که 200 تومن جریمت کنن.
از محمود احمد نژاد پرسیدم اظهارات شما در مورد انکار کشتار یهودیان و پرداخت هزینه آن مصداق کدام ضرب‌المثل فارسی بود؟ جواب دادم آش نخورده و دهن سوخته.
آقای احمدی نژاد، شما چهار ستون کار و تولید، صادرات و واردات را به لرزه درآوردید. شما ایران را در جهان منزوی و حامی تروریست جلوه دادید. تحریم ها را بیشتر کردید. به جای تعامل با جهان را و خصومت را با جامعه جهانی در پیش گرفتید. طبقه متوسط و ضعیف کارگر را متلاشی کردید. شما هیچ کارنامه مثبتی برای دفاع از خود ندارید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چند تن از دیپلمات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفتند که نماینده‌های ایران و آژانس احتمالاً در ماه اوت گفتگوهای خودشون رو درباره نقاط ابهام پرونده هسته تهران از سر خواهند گرفت. حسین قویمی در این باره گزارش میده.
دولت ایران پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری تا چه اندازه برای حل و فصل ابهام‌های پرونده هسته خود در یک دهه گذشته آمادگی دارد؟ مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران از سوی کشورهای غربی برای روشن شدن همین موضوع به دقت زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات غربی گفته است که انتظار می‌رود این گفتگوها در اواسط ماه اوت، یعنی بیش از 5 هفته دیگر برگزار شود، ولی هنوز هیچ تاریخی برای انجام آن تعیین نشده است. دیپلمات دیگری تصریح کرده است که برگزار نشدن این مذاکرات یک نشانه بد خواهد بود. مذاکرات احتمالی ماه اوت چند هفته پیش از نشست ماه سپتامبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد که قرار است در جریان آن یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، گزارش جدیدی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام آژانس ارائه کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است و در مسیر تحقیقات آژانس برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های تهران در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کند. با این حال تهران در سال‌های گذشته نشان داده است که در آستانه نشست‌های آژانس اندکی نرمش از خود نشان می‌دهد. مقام‌های ایران بارها اتهام مربوط به تولید سلاح هسته‌ای را رد کردند. مذاکرات آژانس جدا از گفتگوهای ایران با 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان است. این کشورها در سالهای اخیر سعی کردند که با سیاستهای تشویقی و تنبیهی جمهوری اسلامی را وادار کنند که از فعالیتهای هسته‌ای خود دست بکشد. خبرگزاری رویترز می نویسد آژانس در ایمیلی تصریح کرده که هیچ اطلاعی درباره دور تازه گفتگوها با ایران ندارد. آخرین دیدار نمایندگان دو طرف در ماه مه 2 ماه پیش برگزار شد ولی نتیجه‌ای در بر نداشت. یوکیو آمانا مدیر کل آژانس ماه گذشته در گفتگو با این خبرگزاری گفت که همچنان متعهد به انجام گفتگو با ایران است ولی ایران باید درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی خود شفافیت بیشتری نشان دهد. به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، امیدواری‌های بین‌المللی و داخلی به حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران افزایش یافته است. آقای روحانی نیز در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات تصریح کرد که در مسیر تعامل و شفافیت بیشتر گام برخواهد داشت. با این حال کشورهای غربی میگویند که در این زمینه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دست بالا را دارد و او باید با هر گونه چرخشی موافقت کند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابتدای سال 2012 نزدیک به 1.5 سال گذشته 10 دور مذاکره داشتند ولی این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشته است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. ادوارد سنودن افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا در تازه‌ترین گفتگوی خودش با مجله شپیگل با اشاره به همکاری اطلاعاتی اکثر کشورهای غربی با آمریکا از فعالیت دستگاهی اطلاعاتی و امنیتی آلمان با این کشور هم پرده برداشته. شهرام میریان در این باره گزارش میده.
ادوارد سنودن که از او به عنوان افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا یاد میشود، در گفتگو با مجله شپیگل با اشاره به مناسبات دو جانبه میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و آلمان گفته است که آلمان در فعالیت‌های جاسوسی آمریکا همکاری دارد و در پاسخ به این پرسش که مقام‌ها و یا سیاستمداران آلمانی هم آیا در سیستم و یا سامانه اطلاعاتی سازمان امنیت ملی آمریکا دست دارند، پاسخ مثبت داده و گفته نه تنها آلمان بلکه اکثر کشورهای غربی با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری دارند. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، همکاری میان سازمان امنیت ملی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی آلمان به نام بوندس نخریشتن دینست گسترده تر از آن است که تاکنون شناخته شده. سازمان امنیت ملی آمریکا به گفته سنودن برنامه‌هایی در اختیار سازمان اطلاعاتی آلمان گذاشته که از طریق آنها میتوان به شنود و ردیابی اطلاعاتی از خارج دست یافت. به نوشته شپیگل، رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان گرهارد شیندلر در مجلس این کشور همکاری دستگاه اطلاعاتی مطبوع خود با سازمان امنیت ملی آمریکا را تایید کرده. از طرفی هانس گئورگ ماسن رئیس دفتر اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان هم که یک دستگاه اطلاعاتی است در گفتگو با خبرنگاران از برنامه شنود و ردیاب اطلاعاتی آمریکا موسوم به پریسم اظهار بی اطلاعی کرده و گفته تنها از طریق رسانه‌های گروهی پی به چنین برنامه‌ای برده. ادوارد سنودن در این گفتگو از همکاری شرکت‌های چند ملیتی ارتباطی در آمریکا با سازمان امنیت ملی این کشور هم سخن گفته و یادآور شده برخی از آنها با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کنند و بعضی نیز تاکنون از همکاری خودداری کردند. به نوشته هفته‌نامه شپیگل، شرکت آلمانی دویچه تلکوم به نام گفته رئیسش در پیوند با شنود تلفنی مشترکانش با هیچ یک از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی همکاری ندارد ولی با این حال در چارچوب قانون به گفته رئیس شرکت آلمانی تلکوم چنین همکاری با دستگاه‌های امنیتی آلمان برقرار است. ادوارد سنودن در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل از همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اطلاعاتی انگلستان با آمریکا هم پرده برداشته و گفته انگلستان در جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات به دستگاه‌های امنیتی آمریکا یاری می‌رساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کنگره آمریکا لایحه‌ای رو در دست بررسی داره که بر اساس اون به 52 نفر از دیپلمات‌های این کشور که با استقرار جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شدند غرامت پرداخت خواهد شد. در 13 آبان ماه سال 1358 خورشیدی 66 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران توسط کسانی که خودشون رو دانشجویان خط امام مینامیدند گروگان گرفته شدند، ولی 14 تن از اونها اندکی بعد آزاد و از ایران خارج شدند. جزئیات لایحه پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران رو از همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
لایحه مشترک پیشنهادی جانی آیسکسون، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت جورجیا و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، در مورد قانون پرداخت غرامت به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران که مدت 444 روز را در اسارت گروه موسوم به دانشجویان پیرو خط امام به سر بردند، نخستین مرحله را در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با موفقیت پشت سر گذاشته است. تام لنگفورد، وکیل گروگان‌های پیشین و خانواده‌های آنان، در گفتگوی اختصاصی نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی و قانونی شدن آن ابراز خوشبینی می‌کند.
This is long overdue, but در موضوع پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران بسیار تأخیر شده، ولی برای نخستین بار کمیته روابط خارجی سنای آمریکا زبانی را در لایحه به کار گرفته که آغاز مناسبی برای پرداخت غرامت به گروگان هاست. متن لایحه پیشنهادی از جانب دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات پشتیبانی شده و نه تنها در سنا که در مجلس نمایندگان هم از حمایت بزرگ اعضای دو حزب برخوردار است و ما بسیار امیدواریم که لایحه تا پایان سال جاری میلادی به تصویب قوه قانونگذاری برسد.
این لایحه با عنوان عدالت برای گروگان‌های پیشین در ماه مارس گذشته و به عبارتی در آستانه سال نو ایرانی به سنای آمریکا ارائه شد و کمیته روابط خارجی پس از مطالعه و بررسی آن به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. لایحه شماره S559 پس از طی تشریفات قانونی به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده است تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شود. در لایحه مشترک سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیش بینی شده که بودجه لازم برای پرداخت غرامت ها از محل جریمه هایی که دولت آمریکا از ناقضان قوانین تحریم های ایران و به ویژه از نهادهای مالی مانند بانک ها دریافت کرده تامین خواهد شد. میزان پرداخت غرامت به هر یک از گروگان های پیشین و یا خانواده های آنان هنوز روشن نیست و تام لنگفورد، وکیل آنان، در این زمینه به معیارهای موجود در دادگستری آمریکا تکیه می کند.
There are standards that have been applied by the courts here.
در این مورد معیارها و الگوهایی وجود دارد که از سوی دادگاه ها در اینجا اعمال شده. آنها در زمینه تعیین میزان آسیب های وارده و همینطور مقدار غرامت تخصص دارند. آنچه ما معیار قرار داده ایم همان الگوهایی است که دادگاه ها معین کردند. با این حال این موضوع همچنان باقی است تا لایحه پرداخت غرامت به گروگان ها از تصویب کنگره بگذرد. از این رو در مورد میزان غرامت نباید در حال حاضر به گمان زنی پرداخت.
بحران گروگانگیری با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت انقلابی در ایران و دولت دموکرات جیمی کارتر در آمریکا در 30 دی ماه 1359 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 1981 میلادی پایان گرفت. از آن تاریخ به بعد 45 تن از گروگان‌های پیشین تلاش‌هایی را برای دریافت غرامت آغاز کردند که جملگی با ناکامی همراه بود. دلیل اصلی این ناکامی از متن قرارداد الجزایر ناشی می‌شد که در آن هر گونه ادعای غرامت گروگان‌ها و یا دولت آمریکا از ایران منع شده بود. لایحه مشترک سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در واقع گزینه تازه‌ای را جایگزین این مشکل حقوقی کرده و راه را برای پرداخت غرامت به قربانیان ماجرای گروگانگیری هموار ساخته است، بیان که قرارداد الجزایر نقض شده باشد. جان لیمبرت، دیپلمات بازنشسته و فارسیگوی آمریکایی که جزو 52 گروگان سفارت آمریکا در تهران بود، در گفتگوی اختصاصی اظهار امیدواری می‌کند که زخم‌های موجود در روابط ایران و آمریکا التیام یابند و از دایره بیهودگی بیرون آیند.
و متاسفانه هنوزم زخمش روی بدنه سیاسی هم آمریکا و هم ایران مونده. اگر این کمک بکنه چی بهتر. بالاخره دیر یا زود باید به این برسیم که دیگه رابطه رو یه قدری از اون دایره بیهودگی که هستش نجات بدیم و پیش ببریم.
در 32 سال گذشته تعدادی از 52 دیپلماتی که در اشغال سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند درگذشتند و قرار است در صورت قانونی شدن لایحه پیشنهادی سناتورهای آمریکا غرامت به بازماندگان آنها پرداخت شود.
خب در ساعت 8:29:50 به وقت تهران هستیم تا 10 ثانیه دیگه به ساعت 8:30 میرسیم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. برای شما آرزوی روزی شاد دارم.